که میگویم عدل زمامدار، عدل فرمانده باید در اعلاترین درجات خود قرار داشته باشد، زیرا سرنوشت جامعه و انسانها در دست اوست. این از عدل علی. میبینید این علی در مرحله دوم قضاوت در یکی از خیابانها، در یکی از جاده ها راه میرفت و یک شخص یهودی به او برخورد میکند و ادعا میکند که زره علی متعلق به اوست. تصور کنید یک یهودی در شهر مدینه علی را میبیند، به معذرت میخوام در کوفه، در پایتخت علی، ادعا میکند که این زره متعلق به اوست. علی برآشفته نمیشود، میگوید نزد قاضی میرویم و نزد قاضی میروند. قاضی به حضرت علی میفرماید یا ابوالحسن بنشینید، اما شخص یهودی را به اسمش صدا میکند نه به کنیش. یعنی بین علی علیه السلام و آن یهودی یک اختلاف قائل میشود، یکی را با لقب صدا میکند و دیگری را با اسم. علی علیه السلام قاضی را از مقام قضاوتش خلع میکند، میگوید تو به درد قضاوت نمیخوری، هنگامی که دو نفر در مقابل تو قرار میگیرند باید با هر دو یکسان عمل کنی. فعتب رویا اول الابصار، درجه عدالت و عدل و بی‌نظری تا چه اندازه است؟ و مقایسه کنید کسانی را که میخواهند علیوار زندگی کنند، علیوار قضاوت کنند و خط آنها خط علی باشد، باید عدل آنها، عدالت آنها تا چه اندازه دقیق باشد. یا همان داستان دیگری که درباره طلحه و زبیر ذکر می کردم که در او فشار می آورند و علی را بر منبر می نشانند و با او بیعت می کنند، آنگاه یک جلسه خصوصی تشکیل می دهند و با علی صحبت می کنند. هنگامی که صحبت آنها به خصوصیات و مصالح شخصی می انجامد، علی علیه السلام شمعی را که در وسط جلسه می سوخت فوت می کند، شمع را خاموش می کند. طلحه و زبیر اعتراض می کنند که ای علی چرا شمع را خاموش کردی؟ علی می فرماید تا آنجا که برای منافع و مصالح مسلمین فکر می کردیم حق داشتیم که از این شمع استفاده کنیم، اما آنجا که منافع و مصالح شخصی مطرح می شود اجازه نمی دهم که حتی یک لحظه این شمع بیت المال به خاطر منافع و مصالح اشخاص مصرف کردن. دقت عدل او به این درجه است و علی علیه السلام میخواهد به طلحه و زبیر بفهماند که شما انتظاراتی از من دارید ولی حتی از یک شمع کوچک بیت المال نمیگذرم، تا چه رسد به حکومتها، تا چه رسد به سرنوشت مردم. و این بزرگترین درسی است که علی میخواهد به طلحه و زبیر بدهد و همانجاست که طلحه و زبیر احساس میکنند که با علی نمیتوانند زندگی کنند، او را ترک میکنند و به دشمنان علی میپیوندند و جنگ جمل را به راه میاندازند. به راستی اگر بخواهید بسنجید، کسانی که علی را میپذیرفتند و میتوانستند با عدل علی زندگی کنند عددشان از انگشتان دست کمتر بود. عده‌ای از ما هستند که علی علی میگویند، ولی مسلم بدانید که اگر علی به میان شما میامد و میخواست با شما زندگی کند، اکثریت افراد نمیتوانستند با عدل علی زندگی کنند، عدل علی را بپذیرند. بسیار سخت است که کسی بتواند با عدل علی زندگی کند. این ظلم ها و این ستم هایی که در اجتماع ما میگذرد، این نابسامانی ها و بیعدالتی ها، مگر علی قادر بود که آنها را بپذیرد، در مقابل آنها سکوت کند؟ شما تصور کنید اگر علی علیه السلام امروز ظهور میکرد، در میان ما ظاهر میشد، او چه میکرد و مردم ما با او چه میکردن؟ آیا مردم ما میتوانن او را تحمل کنن؟ در حال در روزگار علی علیه السلام فقط به اندازه انگشتان دست بودن مثل ابازرها، سلمان فارسیها، بلالها، عمارها، که علی را درک میکردند، به او عشق میورزیدند و حاضر بودند که در سایه عدلش زندگی کنند. اما دیگران نمیپذیرفتند، حتی طلحه و زبیرها، حتی ابو بکرها. هنگامی که نبی اکرم فوت میفرماید و مسلمین یا عده‌ای از بزرگان مسلمین در سقیفه دور هم جمع میشوند و درباره خلیفه مسلمین فکر میکنند، مسلماً آنها علی را میشناختند، تقوای علی را میدانستند، شجاعت علی، فداکاری علی، ایمان علی، بلاغت علی، استعداد علی برای همه آنها روشن بود. اما آنها نمیخواستند که با چنین نمونه‌ای زندگی کنند. آنها ترجیح میدادند که پیرمردی بیاید، ضعیف، ناتوان، که به قول پدر طالقانی هنگامی که درباره سقیفه سخن میگفت، یادش به خیر، میفرمود آنها کسی را میخواستند که آب دماغش آویزان باشد و نعلینش از خودش جلوتر برود و مزاحم کسی نباشد. اما علی کسی بود که از تمام خانواده های عرب چند نفری را کشته بود. علی آنقدر قاطعیت داشت که با یک ضربت بزرگترین دشمنان را دونیم میکرد. عدل علی آنقدر خشن بود که حتی طلحه و زبیر بر او پشت میکنن. و این مسلمان ها نمیخواستند که با چنین عدلی زندگی کنن. ترجیح میدادن ابوبکر بیاید، پیر مرد، افتاده، ملایم، ناتوان، که در سایه رحمتش همگان آسوده باشند و بر اساس هوا و هوس خود رفتار کنند و خلیفه نتواند که جلوی آنها را بگیرد. امروز نیز اگر علی علیه السلام بیاید، روزگاری بهتر نخواهد داشت. چه بسا که او را تکفیر خواهند کرد، او را بد خواهند گفت. شما می دانید هنگامی که علی علیه السلام در محراب مسجد کوفه ضربت می خورد و به خاک و خون خیش می غلطد، مردم شام انگشت خود را به دندان می گزند و با تعجب می پرسند که مگر علی علیه السلام مسلمان بود؟ مگر علی نماز می خواند؟ مگر علی به مسجد می رفت؟ چگونه شد که علی به محراب رفت و در محراب ضربت خورد؟ آنچنان دشمنی و کینه با او داشتند و آنچنان دنیا را با تبلیغات شوم خود پر کرده بودند که هیچ کس تصور نمی کرد که علی مسلمان باشه و نماز بخواند. دستگاه تبلیغاتی ابو سفیان آنقدر قوی بود، آنقدر توانا بود که همه مغزها را شستشو داده بود و آنها را به این درجه رسانده بود که چنین مرد بزرگی را که مظهر انسانیت است، عالی‌ترین تجلی این عالم خلقت است، او را تکفیر می‌کردند. و پس از شهادتش برای سالهای سال در سرتاسر کشورهای اسلامی بر منابر، بر خطبه‌های نماز جمعه علی را لعن می‌کردند، او را سب می‌گفتند، او را نفرین می‌کردند. تصور کنید چه دنیایی است و طاغوتیان تا چه اندازه با علی کینه و عداوت داشتند و چه دروغ‌ها و چه تهمت‌ها که می‌ساختند و بر او روا می‌داشتند. فرزند عالی قدرش حسین ابن علی، سرور شهیدان، در روز عاشورا هنگامی که در حلقه محاصره دشمن قرار می‌گیرد، اولین کاری که می‌کند بر اسب خود سوار می‌شود و بر بالای بلندترین تپه که در وسط معرکه قرار گرفته بود بالا می‌رود و خود نیز بر بالای اسب می‌ایستد تا همگان او را ببینند. 30,000 یا 70,000 لشکریان دشمن همه حسین را ببینند و سخنانش را بشنوند. حسین علیه السلام شروع به سخن میکند. اولین سخنش شهادتین است: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. زیرا آنقدر علیه او تبلیغات شوم به راه انداخته بودند که مسلمانانی که او را محاصره کرده بودند نمی‌دانستند که این پسر علی است، نمی‌دانستند که او پسر فاطمه زهرا است، فکر نمی‌کردند که او مسلمان باشد. می‌گفتند کافر است، خارجی است، از دین خارج شده است. و بنابراین او شهادتین میگوید که این تبلیغات شوم دشمن را خونسا کند. چیزهایی که برای ما بدیهیات به شمار میآید. همه میدانند که حسین مظهر شهادت است، مظهر ایمان است، اما در آن روزگار مردم نمیدانستند که او مسلمان است. فکر میکردن که کافر است، اجنبی است، از دین خارج شده است. و حسین علیه السلام مجبور بود که بدیهی ترین بدیهیات را بازگو کند که ای مردم، من مسلمانم، من پسر علی و فاطمه ام. و میبینید که دشمن حلحله میکند و اجازه نمیدهد که این صدای حق حسین به گوش سربازانش برسد. چنین نظام ها و چنین سیستم ها در عالم وجود داشته است که حتی بزرگترین مظاهر انسانیت و فداکاری و ایمان و تقوا و شهادت این چنین در زمان خود از طرف مردم خود تکفیر شدند، مورد ظلم و ستم قرار گرفتند. و خیلی وقت می خواهد که این کشمکش های زندگی و حیات آنچنان انسان ها را به هم بمالد، جامعه ها را زیر و رو کند، انقلاب ها، قیام ها، کشت و کشتار ها به کار بیندازد تا مردم به آن درجه رشد و آگاهی برسند که خواهان عدل و عدالت شوند و عدل و عدالت را بپذیرند و بتوانند با کسی که علیوار باشد زندگی کنند. و بنابر فلسفه تشیع میدانید آن روز روزیست که امام مهدی عجل الله تعالی فرجه ظهور میفرماید و همان رسالت مقدس را در جامعه پیاده میکند. آن روز روزیست که بر اساس این تجربه های تلخ تاریخ انسان ها آماده شدند، پذیرا شدند که علی صفتی را بپذیرند و در یک جامعه عادل زندگی کنند و راضی باشند که پایه های ظلم و فساد از آن اجتماع برکنده شود. اکثریت مردم عدل را آنجایی میخواهند که به منفعت آنهاست، به مصلحت آنهاست، اما آنجا که به مصلحت آنها نیست آن را رد میکنند، آن را ترک میکنند. این چنین است. علی بزرگترین رمز انسانیت که به قول دوست شهید ما دکتر شریعتی خداگونه شده است، انسانی که از حد لجنی آنقدر بالا رفته است که جز خدا نمی بیند، جز خدا نمی گوید، جز خدا نمی خواهد، محو خداست. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. این علیست. و می دانید این شخصیت بزرگ در عین این قدرت و در اوج عدالت با آن روحیه لطیف و آن راز و نیازها و آن عشق‌بازی‌ها که شاید انسانی که در صحنه روزگار بیش از هر کس تجلی تکامل انسانیت بوده است، علی است. و یکی از بهترین کلماتی که این مرد بزرگ در دعاهایش از زبانش جاری شده است، این کلامی است که هم اکنون برای شما بازگو می کنم. علی می فرماید: الهی، ای خدای من، به بهشت تو طمعی ندارم، از دوزخ تو نمی هراسم، محرک من در این عالم فقط عشق توست، مرا بسوزان، خاکسترم را به دست باد بسپار، اما لحظه مرا از خود دور مکن. ای خدای بزرگ، من تاجر پیشه نیستم، من به خاطر تجارت دنبال تو نیامدم. میدانی کسانی هستند که به خاطر ثواب یا از ترس دوزخ اعمالی انجام میدهند و علی آنها را تجار مینامد. علی کسی است که به خاطر عشق آنچنان محو وجود خدا شده است که همه وجود حتی با تمام بهشت و دوزخش برای علی ناچیز است، همه را فراموش میکند، فقط یک چیز در نظرش مجسم است و آن خداست، که همه وجودش از این خدای پر شده است. ارادهش اراده خداست، خواستش خواسته خداست، آرزوی جز آرزوی خدایی نمیکند، خواسته ای ندارد. این را انسان کاملی میگوییم که خداگونه شده است. و این انسان کامل همچنان که میدانید در اوج قدرتش در نیمه های شب در کنار نخلستان های فرات یکه و تنها قدم بر میدارد. گاهگاهی که فشار و غم و درد بر قلب لطیفش فشار می آورد، سر خود را به داخل چاه فرو می برد و زجه می کند، فریاد بر می آورد. راز و نیاز میکند. از بزرگترین و معروفترین دعاها در نزد تشیع دعای کمیل است و میدانید دعای کمیل را علی برای کسی نگفته است. نمیخواست است که بعد از او کسانی بیایند و بگویند به به علی چه مرد بزرگی بود، چه دعای زیبایی دارد. علی خود یکی و تنها به میان نخلستان ها میرفت و با خدای خیش راز و نیاز مینمود. آنگاه کمیل که یکی از دوستان علی بود، هنگامی که میبیند شبها علی یکی و تنها از شهر خارج میشود، حس کنجکاویش تحریک میشود. یک شب او را دنبال میکند، به سیاهی او میرود، در پشت درختان مخفی میشود. علی علیه السلام راز و نیاز میکند و راز و نیاز او همین دعایی است که کمیل از علی علیه السلام در آن شب ذکر کرده است، که به نام کمیل مشهور شده است. راز و نیاز علی است. توجهی ندارد که دیگران چه فکر میکنند، به چه میاندیشند، آیا او را تکفیر میکنند، آیا او را میپذیرند. برای او علی‌السوی است. راز و نیازی است که از آتش فشان وجودش سرچشمه میگیرد و در آسمان منتشر میشود و کمیل از زبان او میشنود و بر قلمش جاری میشود. چنین مردی که میبینید که در هر بعدی از حیات به درجه تکامل میرسد و با تمام اینها قلبش از غم و درد انباشته است، رنج میبرد، احساس شکنجه میکند و همه را این چنین تحمل مینماید. و میدانید اولین کلمه‌ای که پس از خوردن ضربت شمشیر بر فرقش از زبانش بلند میشود، میگوید ای خدای بزرگ، آزاد شدم از این دنیا و مافیها و از این تعلقات، آزاد شدم. مردی به این درجه، و ما شیعیان او افتخار میکنیم که چنین شخصیتی را به عنوان مظهر انسانیت و رمز رسالت پذیرفته ایم و به او عشق میورزیم و سعی میکنیم که به دنبال او برویم. و این شب، شب مبارک اوست. شبی است که دنیا را ترک میکند تا ابدی گردد، از تعلقات مادی آزاد میشود تا در روح جامعه و انسانها و تاریخ برای ابد باقی بماند. من از خدای بزرگ میخواهم که به یمن این شب مقدس ما را هرچه بیشتر به این علی بزرگ نزدیک کند. از خدای بزرگ میطلبم که راه و رسم علی را هرچه بیشتر در جلوی پای ما قرار دهد. از خدای بزرگ میطلبم که مدینه فاضله ای را که علی میخواهد به وجود بیاورد، مدینه فاضله ای را که عدل و عدالت بر آن مستقر شود، مدینه فاضله ای را که ظلم و ستم برای همیشه ریشه‌کن گردد و امام زمان آن را اداره کند، فرج او را نزدیک گرداند. از خدای بزرگ میطلبم که همه ما را هدایت فرماید. مصلحت طلبی، خودخواهی، غرور، تکبر همه را از ما بریزد. راه راست را در جلوی پای ما روشن بنمایاند. دشمنان اسلام و دشمنان انقلاب ما را از عبر قدرت ها که در خارج علیه ما می جنگند و عمال داخلی آنها را نابود گرداند. منافقینی را که در میان ما توت افروزی می کنند، آتش می افروزند، همه را رسوا گرداند. و از خدای بزرگ می طلبند که امام امت ما را که نماینده امام زمان است سلامتی و طول عمر عطا فرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.